داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. من روح الله احمدی هستم به همراه دوست و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسماعیل امینی. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. در خدمت های امینی هستیم. سلام کنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقا روح الله احمدی و شنوندگان محترم رادیو سبا. خب الان اینکه گفتی دکتر، بعد الان مردم میگن این دکتر چجوری میخنده.
اول دکترتون واقعیه دیگه شما، درسته؟
انشالله که واقعی مدرکشو دارم، حالا سوادش هم کم کم میخونم یاد میگیرم دیگه. گفت
دیدید که یه سری همینجوری الکی دکتر میشن یهو.
آره خب عوضش اونا اول یه شغل درستابی دارن بعد دکتر میشن. ما الان دکتری، ما یه شغل درستابی نداریم. آره درس دادن دیگه.
اینم متاسفانه، ولی خب البته سوادشو دارین، این خیلی بهتر از اون دکتر الکی بودن است و کلی ارزش داره، حداقل برای ما که میتونیم کنارتون باشیم و از این دانش و سواد شما استفاده کنیم.
خیلی ممنون. یادم باشه که برنامه تموم شد یه هدیه برات بخرم.
سلامت باشین.
تو هر برنامه هم تو برام تبلیغ کن.
باش، من نهار شام سعی میکنم جای قول ندم دیگه. ده کنار شما باشید.
به امید خدا.
زنده باشید. عرض کردم خدمتتون که اسم برنامه کارگاه لبخنده. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا کارگاه، مثلا قرار چی کار بکنیم؟ آیا امینی به نظرتون چرا اسمشو گذاشتیم کارگاه لبخند؟
برای اینکه تو این روزگار بیکاری بالاخره یه کاری دست خودمون بدیم. نه واقعا برای اینه که خیلی از کسانی که طنز کار میکنن، فکاهی مثلا مینویسن، با نمک هستن، خب تجربی اینها رو یاد گرفتم. منابع نظری، منابع آموزشی خیلی زیاد نداریم درباره موضوعات طنز. خیلی از اونایی هم که داریم ترجمه شده است، بنابراین خیلی قابل استفاده نیست. برای اینکه به خصوص طنز نویسی یه چیزیه که خیلی وابسته به زبانه.
حالا بستگی داره تازه خوب ترجمه کرده باشن یا نه.
بله، حالا ترجمه بعد که مثلا یه کتابی درباره طنز بود، بی اغراق من 11-12 بار خوندم و نفهمیدم. یعنی اینقدر بد.
شاید هدفش همین بوده.
حتی رفتم با مترجمش رفیقم صحبت کردم، گفتم اینا که نوشتی برای من توضیح بده. گفت چه حوصله‌ای داری میشینی اینا رو میخونی همینی.
شاید از این نرم افزارا استفاده کرده تو ترجمه بود.
به هر حال یه بخشش اینه که ما نیاز به این داریم که خب این شوخی نویسی، طنز نویسی، فکاهی نویسی، کمدی نویسی، اینها رو دربارش تأمل بکنیم. یه بخش دیگرش اینه که اصلا ما میخواییم از طنز لذت ببریم. درست. از متون طنزی که مثلا بزرگان نوشتن، بچه های حالا مثلا جوانی که با استعداد مینویسن لذت ببریم، اصلا طنز رو کشف بکنیم. در اون صورت هم باز نیاز داریم که تکنیکاشو بلد باشیم. ببین مثل کسیه که مثلا اگه بشینه به تماشای مثلا شطرنج، خب اگه هیچی از قواعدش ندونه تو لذتی نمیبره.
شطرنج مهر رو تکون میدن همینجوری.
شطرنج مثل فوتبال نیست که بگی مثلا گل زدن مثلا بپرم بالا پایینه، یا مثلا پنالتی شده مثلا هیجان ایجاد، هیچ هیجانی نداره مگه قواعدش رو بلد باشی. به خصوص طنزهایی که یکم جدی تره، یکم ظریف‌تره حتما نیاز به آموزش داره برای فهمیدنش. بعد از این که ما این برنامه می مقدار پیشرفت نگاه میکنیم میبینیم چقدر در اطرافمون توی شعرهایی که مثلا میخوندیم، توی رفتار دیگران، حتی توی حال و هوای مثلا شهرمون نکته هایی برای طنز هست که ما بهش توجه نمیکنیم. عمران صلاحی میگفت که اینا طنز غیر عمده.
خب تعبیر قشنگی.
آره میگفت این طنزهای غیر عمد رو باید کشف بکنیم یاد بگیریم که مثلا بیادم یه اطلاعیه، مثلا یه جایی زدن یه اطلاعیه مثلا عجیب غریبه. خب به نظر بیشتر مردم عجیب غریب نیست، ولی اونی که طنز پرداز نگاه میکنه متوجه میشه عجیب غریبه. یا مثلا یه دفعه یه بیت شعری رو اشتباهی مثلا یه جایی زدن. خب این رو مثلا میگفت که ما باید یاد بدیم. راستم میگه، این حرف خوبیه. حتی من فکر میکنم مثلا تو مدرسه اگه یه زنگی برای لبخند داشته باشیم و برای یاد دادن اینجور چیزها، اون وقت شوخی کردن رو یاد میگیریم. و یه چیز خیلی مهمتر از این هست، مرز شوخی کردن و حالگیری کردن، توهین کردن، ضایع کردن، مرز اینا رو هم یاد میگیریم. یعنی میفهمیم که به چه نسبتی با چه کسی میشه شوخی کرد. میدید
شوخی کردن هدفش چیه آیا امینی؟ میخوام به همون مرزه برسم.
ببین هدف اولش واقعا سرگرمیه و رها شدن از دست این تکراری بودن همه چیز.
خب بعد اون وقت مرز رو رد بکنه چی میشه؟
اون مرز رو رد بکنه هدفش برتریه، یعنی میخواد بگه من تو برترم. و متاسفانه بسیاری از این چیزهایی که به عنوان طنز و فکاهی و نمیدونم کمدی و ننوشته میشه، متاسفانه بسیارش اینطوریه. یعنی میخواد بگه من باهوشم، من خیلی میفهمم، این آدمی که مثلا روبروی منه و از جنس من نیست این خنگه.
درست.
خب این مثل من باهوش نیست، این مثل من باسواد نیست، این مثل من مثلا شهری نیست، مثل من متمدن نیست، این خیلی بده. یعنی اینجور طبقه بندی کردن آدم ها. نه، شوخی برای اینه که بگه ما همه آدم ها این خوبی ها رو داریم، این بدی ها رو هم داریم، ممکنه در این موقعیت های بد هم قرار بگیریم.
خب پس من چیزی که متوجه شدم اینه که هم قراره تو این برنامه از طنز لذت ببریم، هم میتونیم یکم یاد بگیریم که چجوری طنز بنویسیم یا طنز خوب از طنز ضعیف مثلا تشخیص بدیم، و اینکه به درد طنز پرداز حرفه‌ای هم میخوره این برنامه.
کلن که به هیچ دردی نمیخوره. چون الان یه برنامه باشه که من حرف بزنم، حالا اگه ارزشی هم داره به خاطر اینکه شما هستید.
خواهش میکنم آقا، نفرمایید.
طنز پرداز خوبی هستی. نه، جواب اونو دادم که اول گفتی تو دکتری با سوادی.
این چیزها ولی اون شما رو یربر نمیکنه. آره. سر جاش ما بالاخره قرار شد بیایم پیش شما. خب پس با این تفاصیل اگر اجازه بدید بریم همین اوایل برنامه یک طنز خوب بشنویم. نظرتون چیه؟
بله خوبه دیگه.
و کی بهتر از استاد زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد؟
خیلی خوبه، موافقم.
یه بخشی از صدای خود ایشون رو میشنویم و شعری که برامون خوندن، بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. راجع به همون شعر هم اصلا میتونیم صحبت بکنیم، با هم گوش بدیم بعد برمیگردیم.
اگه آدم بانمکی هستی، اگه دوست داری بانمک باشی، اگه کلن نمک دوست داری، باید راه و چاهش هم یاد بگیری.
کارگاه لبخند برای اونا که میخوان بخندن و بخندونن.
شعر و داستان و کاریکلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
هر بشری فکر و خیالی داره، هر کی برا خودش یه حالی داره. هیچی تو این میونه تکراری نیست، تو خلقت خدا کپی کاری نیست. یه عده بیچاره کسب پولن، یه عده دایم پی حال و حولن، یه عده فکر تیپ و هنگ و لشگر، یه عده دنبال کتاب و دفتر، یکی حقوق و کار و مسکن میخواد، یکی دیگه مجرد زن میخواد، یکی پی اوامر عیاله، یکی به فکر لقمه حلاله، یه عده صبح و ظهر و شب قدم رو، یه دل کلک، یه عده سگدو. تو دوره الا کلنگ و تیشه مسلمن هر کی به فکر خیشه. تقی به فکر رونق نقی نیست، کسی به فکر نفع مابقی نیست. مقاله ها پشت هم اندازیه، جناح و باند و حزب و خط بازیه. بس که به هر طرف ستادمون رفت، صراط مستقیم یادمون.
قشنگ آیه ضروری شنیدیم توی این آلبومی که خیلی هم خاطره داره، بعدن تجدید چاپ نشد، دوباره همون یک نوبت منتشر شد، ولی خب خیلی موندگار شد، ما هم شانس آوردیم به دستمون رسید. کمیاب برای خیلی کمگیر میاد از اینا. شما فکر کنم طبیعتا داشته باشید دیگه.
بله من که دارم. بعد به نظرم شما یه 10-12 تا خریدی، میخوای که بازار رو گرم کنی؟
نه انصافا نه، انصافا هم یه دونه دارم که بعضی وقتا میشینم گوش میدم برای خودم، یعنی حال قشنگی که صدای آیه ضروری داره، آرامشی که میده، بعد خب شعرم که شعر طنز، حال خوبی به آدم میده، در کل جمع اینا خیلی لذت بخشه. میشینم یه وقتایی با صدای بلند، مثل وقتایی که آدم میخواد بشینه موسیقی گوش بده، اونجوری برای خودم آلبومو پلی میکنم، شروع میکنه پخش کردن از اول تا آخر، منم یه به کارهای خودم میرسم، از اونورم صداش میاد و یه حس آرامش بخش خوبی داره. خب یکم درباره این شعر صحبت بکنیم آقای امینی.
ببینید اولین چیزی که از این شعر به نظر میرسه اینه که به زبانی صحبت کرده که اون زبان خیلی صمیمیه برای ما، یعنی اولین نکتهش اینه.
بله
هر کسی که میشنوه احساس میکنه مثل خودمون داره حرف میزنه.
آره خیلی راحته، هر بشری فکر و خیالی داره، هر کی برای خودش یه حالی داره. خیلی صمیمی.
بعدم به خاطر شعر جمله ها رو خیلی نپیچونده، مثلا جابجا بکنه ارکان جمله رو. خب این حرف زدن معمولیه، حتی آدم گاهی احساس میکنه بعضی جا مثلا انگار وزن نداره، در حالی که داره دیگه.
داره بله. خب وزنشان... این ارکان جابجا، ارکان جمله رو یه کوچولو میتونین توضیح بدین؟ یعنی چی جابجا نکرده؟
ما به طور طبیعی وقتی داریم حرف میزنیم، مگر اینکه مثلا قصدی داشته باشیم روی چیز تاکید کنیم، ولی معمولا مثلا فعل آخر جمله میاد تو زبان فارسی، معمولا مثلا فاعل مثلا اول جمله. مثلا خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. ببین این الان جابجا
کرده ولی با هدف.
آره این رو جابجا کرده فکر کنم برای اینکه برای ما معلمای ادبیات کار در بیاره دیگه. یعنی ما بگیم بچه‌ها اینا رو مرتب کنید تا معلوم بشه که این مثلا فاعله، اون نهاده، اون گزاره است، متمم اینها. بعضی از اینا انقدر جابجاییش دیگه زیاده که اصلا از معنی دیگه سر در نمیاری.
خیلی طول میکشه بشه آدم بشینه مرتبش کنه، همون لحظه شاید متوجه نشه چی شد داستان.
آره دیگه مثلا سزد آن که با زهد عمار و بوذر کند مات محمود مر عنصری را. خب بالا غلط خوندم ها. خب دانشجوی بینوا اول اینطوری میخونه دیگه، بعد خود که کند مدح محمود مر عنصری را، بعد اون بگه که آره این عنصری یعنی سزد عنصری را، برای عنصری شایسته است. خب از این
خیلی دیگه جابجا کرده بود ارکان.
آره دیگه برای گیر انداختن دانشجوی بینوا و اینا این خیلی مناسبه. خب آقای ضروری این کارو نکرده، یعنی سوادش رو به رخ نکشیده. سوادش رو تعمدن پنهان کرده ولی سوادش از توی شعر بارزه.
آقای امینی همین هم خودش سواد ها نیست به نظر، همین که آدم هیچ چیزی رو جابجا نکنه، هر چیزی سر جای خودش باشه ولی هیچ جام دستش بسته نشه، کم نیاره. چون دیدید که یه سری از دوستان شاعر مثلا یه وقتایی شاید برای خودمونم پیش اومده باشه، مجبوریم واسه اینکه مثلا قافیه ردیفمون جور بشه، مجبوریم یه سری ارکان رو جابجا کنیم یا وزنمون درست از آب در بیاد.
بله، یا کلمه‌های اضافه بیخودی مثلا بیاره که این حوصله میخواد دیگه. یعنی شاعر بعد از اینکه شعرشو مینویسه باید حوصله بکنه و معایب این شکل رو برطرف بکنه، آدم احساس کنه که این لحن طبیعیه. خب این الان خیلی لحنش طبیعیه. دیگر اینکه با چی شوخی کرده، یعنی اصلش اینه، اصل قضیه اینه. ببینید، اول اینکه ما این موضوعی که آقای ضروری تو این شعر داره مطرح میکنه موضوعی که هر روز میبینیم. خب از آدم‌های حرف میزنه که این آدم‌ها هم مثل همین زبان صمیمیه.
بله.
خب بیاد مثلا دنبال تیپشونن، بیاد دنبال حال و حولن، یاد مثلا پیرو اوامر به حساب عیالشون هستن.
دقیقاً.
ها الان اگه بگیم میگن زن ستیزیه، ولی بهش میگن زن زنزلی. خوبه دیگه. آره انگلیسی ها بهش میگن هن پکت، میدونستی؟ به زنزلی.
انصافا
هن پکت یعنی خروسی که به حساب مرغ نوک میزنه تو کلهش.
آها قشنگه، تعبیر قشنگیه.
آره خیلی خوبه، یعنی شاعرانه است.
بله.
آره زنزلی گفت که این زنزلیل چیه؟ گفت همونیه که شما بالا شهریا بهش میگید تفاهم. مثلا این زنزلیلا رو مثلا گفته توش. خب بعد ولی وسطش یه دفعه یه هشداری میده که معلوم میشه خیلی شوخی نمیخواسته کنه.
کدوم بیتش؟
مثلا یکی پی اوامر عیاله، یکی به فکر لقمه حلاله. وسط همون شلوغی و سگدو زدن و اسارت انسان مثلا در اشتغالات،
یه اون لقمه حلال رو میاره وسط اونجا. آره یه تلنگری
نصیحت نمی کنه ها، ولی میگه یه نفرم بالاخره اینطوری هست، اما یه نفره است که برای این ارزشمنده.
در واقع اون بیتای قبلی رو نوشته که به این برسه دیگه، نکته این بوده.
آره ببین، یه دفعه مثلا تو دوره الکلنگ و تیشه مسلما هر کی به فکر خیشه، تقی به فکر رونق نقی نیست، کسی به فکر نفع ما بقی نیست. نیست. این فردیت هرس به صاف فردی و بی‌اعتنایی نسبت به دیگران، میبینید حرف اخلاقیه دیگه. حرف اخلاقی بسیار ارزشمندیه. خب اشاره مستقیم نیست، ولی به طور غیر مستقیم به ما میگه که چطور توی وضعیت خندداری قرار گرفتیم. مقاله ها پشت هم اندازیه، جناح و باند و حزب و خطبازیه. اشاره های مثلا این شکلی میگن که این طرز روزنامه نگاریه، این طرز مثلا مقاله توی رسانه نوشتن،
اینکه آره همدیگر رو میزنن تخریب میکنن.
یعنی خدا به من این نعمت رو داده که مثلا قلم دارم، فکر دارم، نه بعد تحلیل دارم. بعد تحلیل
که همین حرفای این شکلی یه ذره سنگین رو بیاره تو همون زبون عامیانه ساده بنشونه و هیچکی هم نگه که جاش مثلا چه حرف سنگینی زد، خیلی راحت و صمیمی. آره. گفته،
یعنی سهل ممتنه.
بله دقیقاً.
بعد اون وقت نگاه کنید که وقتی اوج میگیره مطلب، خب یه چیزایی مقدمه کرده دیگه. اوج میگیره مطلب چی میگه؟ بس که به هر طرف ستادمون رفت، صراط مستقیم
یادمون رفت. بله خیلی خوب.
یعنی به یاد میاره که ما تو این وضعیت مضحکی که هستیم تقصیر خودمونه، خدا این وضعیت رو نیافریده، خدا صراط مستقیم داشته، اومدیم بیرون بنابراین سرگردان شدیم دیگه، یعنی فی کل وادن یهیمون شدیم.
دقیقاً.
آواره شدیم به خاطر اینکه از اون صراط مستقیم زدیم بیرون. آره. به این دلیله که میگیم که شعر آقای ضروری الگوی خوبی میتونه باشه برای شعر گفتن. هم حرفایی که میخواسته بزنه به جد گفته، هم صمیمانه گفته، هم در این حال از وضعیتی گفته که اون وضعیت رو ما میشناسیم.
طنز اصطلاحاً تمیزی هم هست، هیچ جاش نه حرف نامربوطی زده نه تند رفتار کرده، خیلی ساده، مرتب، منظم.
آقا نامربوط یعنی چی؟
هان نامربوط یعنی این که به اصطلاح امروزی دیگه، یعنی چیزی که نشه هر جایی گفت، مثلا همون چی میگه نشاید گفت در جای عمومی. آره. شما گفته بودید دیگه، درسته؟
آره گفتم هنرهای دیگر داری ولی که نشاید گفت در آره. جای عمومی.
یه بار ذهنم رسید بهت شما.
آره اما اگه ما از اونجور شوخی ها نکنیم بینمک نمیشه.
خب نشده دیگه الان. شده مگه؟
نه این بینمک نشده، ولی تو شعر آقای ضروری، تو شعر همه بزرگای طنزنویسمون، تو نثرها از اونجور شوخی ها هم داریم.
نوعش مهمه دیگه.
آه هنری گفته. دقیقا. یعنی یه جوری گفته که وقیح نیست.
بله.
در این حال وقتی میخونی متوجه میشی داره چی میگه. ما یه روز استادمون داشت درس میداد، بعد روی تخته داشت عناوین درس رو مینوشت. ایشون اعتقاد داشت وقتی من درس میدم هیچ کی نباید حرف بزنه سر کلاس. حالا تو کلاس دانشگاه بالاخره آدم‌ها حرف میزنن. دو نفر بچه‌ها ته کلاس حرف میزدن. استاد گفت آقایون ته کلاس دارن چیزی میخورن. ببین این همون شوخی هست دیگه.
بله دقیقا حرفشو زده
آقایون تا کلاس 20 دقیقه بعد فهمیدن تازه این چی داره میگه، بعد زدن زیر خنده که استاد خیلی ممنون فلان. دیدید یه چیزی
یه جمله خیلی ساده رو گفته،
یه چیز تندم میشه بگی.
بله بله.
بعد خود اونا هم خوششون اومد، بهشون بر نخورد که مثلا استادی همچی شوخی کرده، یادگاری همون برای ما که حالا سالها گذشته.
زنده باش. نکته اصلی شوخی همینه دیگه که گفتیم، شوخی به ناراحت شدنه نمیرسه اگر درست باشه.
درست و غلط داره یا نه؟ یا به جا و نابجا؟
بریم یه کوچولو بعد برگردیم دوباره به این برسیم. پس شنونده های عزیز توجه کنن، همین شکلی که دیدید الان ما شعر زنده ضروری رو صحبت کردیم راجبش، اگر دوست داشتین طنز بنویسین و طنزاتون رو برای ما بفرستین ما درباره صحبت بکنیم، میتونید تو فضای مجازی دنبالمون کنید. این برنامه هم که خب هر روز پخش میشه دیگه، به جز پنجشنبه جمعه، خیلی ساعت مشخصی نداره، همینجوری میایم احتمالاً در خدمتتون، ولی شنبه تا چهارشنبه هستیم به هر حال، مثل خیلی از کارهای دیگه همون که ساعت مشخص نداره، اینم هم همون شکلی پیش میریم. ولی برای ما بفرستین با صدای خودتون، یا حالا متنشو بفرستین یا صداتون رو ضبط کنین تو فضای مجازی برامون بفرستین، ما هم صداتون رو پخش میکنیم، هم طنزتون رو میخونیم، هم در خدمت آقای امینی دربارش صحبت میکنیم.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید از رادیو سبا. طبق معمول روح الله احمدی اینجا داره با شما صحبت میکنه، اون طرف هم آیه دکتر امینی نشستن. ما داشتیم راجع به طنز و شوخی صحبت میکردیم که آیه امینی سوال جالبی رو مطرح کردن. آقا دوباره میفرمایید سوالتون رو، البته بعدش هم خودتون جواب باید بدین، ولی خود سوالتون رو بگید.
آره یکی رفت گفت که آقا شما برای ما استخاره بکن.
خب
گفت شما نیت کن، گفت همون نیتش هم خودت کن.
آره دیگه داری کارو انجام میدی دیگه.
آره دیگه گفت حالا
صفر تا صد خودت برو جلو.
نه من گفتم که توی طنز آیا درست و نادرست داریم یا به جا و نابجا داریم.
حالا اونجایی که من صحبت کردم راجع به شوخی، اونجا حالا خیلی تو طنز به شکل مکتوب منظورم نبود، شوخی با آدما منظورم بود، که به نظر من یه جاهایی داریم دیگه به جا و نابجا، همون که میگن بعد به وقتش بگی هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد، نداریم به نظر شما؟
بله، اما اون همون به جا و نابجا بهتره تا بگیم درست و نادرست.
بله
تو بلاغت اصطلاح میگن تطبیق کلام با مقتضای حال.
بله
من یه موقع تو راهروی دانشگاهی داشتم میرفتم، دیدم یه دستی خورد پشت شونم، گفت که استاد ما یه تحقیق محقیقی میاریم یه نمره‌ای به ما بده دیگه. حالی بده. گفتم دامی که دانشجو هست. گفتم که اینجا کجاست؟ گفت اینجا دانشکده است. گفتم تو چی کاره ای؟ گفت من دانشجو. گفتم من چی کارم؟ گفت تو استادی. گفتم خب این زبون مال اینجایه یا مال قهوه خونه است؟ بعد گفت بابا شما چه وسواسایی دارید استادا. گفتم نه ببین پسر جان، تو قهوه خونه اینجور حرف میزنم،
کاره دیگه
توی دانشگاه اینجور دیگه حرف میزنم، آدم با بچه خودش اینجور حرف میزنه، مثلا با هم کلاسی اینجور حرف میزنه، با پدر بزرگی یه جور دیگه حرف میزنه، به جا و نابجا.
حالا من داشتم خودم اونجای شما تصور میکردم که مثلا ما که نمیرسیم به اون درجه، ولی خب حالا فرض که میشه که میگم فرض محال که محال نیست. آره گفتم اگه من استاد بودم اینجوری میزدن پشتم میگفتم ما یه تحقیق محققی میاریم، منم گفتم خب شما بیار تحقیق محققی، منم یه ده دوازدهی بهت میدم. چیزی که میتونستم بگم اینه، اونجوری تحقیق محقق میخوایی بریم، منم یه ده دوازده میتونم بهت بدم، نمیتونم نمره خوب بهت بدم. حالا شما یه جور دیگه جواب دادیم بهش.
نه دیگه خب اختزای معلمی دیگه. بله. باش گفتم یعنی اینجا احوالش اینجوریه. یه بار یکی از این دانشجو به من گفت که این استاد و دکتر اینا یکم سخته، میشه ما یکم صمیمیتر با شما صحبت بکنیم؟
یعنی چی؟
گفتم که اب نداره. بعد یه چند دقیقه گذشت گفت اسی جون من یه سوال دارم.
نه دیگه انقدر صمیمی که.
گفتم ببین من برادرم هم بهم تا حالا نگفته
آره
اسی جون.
آره دیگه انصافا.
آخه یه حدی داره دیگه.
خدایش.
آره یعنی صمیمیت یه دفعه خیلی صمیمیت شد دیگه، یعنی با زیر شلواری بشینیم مثلا سر کلاس.
آره نمیشه. برگردیم سر شعرهای ضروری، نظرتون چیه؟ آیا امینی یه سری شگرد هستش اصطلاحاً به قول این اساتید و اینه که کتاب می‌نویسن و این داستانا، میان تقسیم بندی میکنن دیگه، میگن شگردهای طنز پردازی، تکنیک هایی که برای طنز نویسی لازمه. این چند بیتی که از آیه ضروری شنیدیم با صدای خودشون، چه شگردهایی استفاده شده توش؟ یعنی از چه تکنیکی استفاده کرده برای ایجاد طنز؟ میتونید چند تاشو مثال بزنید با اسمش حتی؟
بله، تضادی که میان به حساب رفتارهای مختلف هست، خب اینا رو کنار هم گذاشته. این بنیان طنزه، یعنی بنیان طنز بر کنار هم گذاشتن چیزهایی که ناسازگارن، با هم سازگاری ندارن.
شما دیده ایجاد باشد... کردن سازگاری تو طنز دیگه،
یه سازگاری دیگری ایجاد میکنه که دلیل سازگاریشون یک چیز دیگری غیر از این چیزیه که ما همیشه میبینیم و همیشه متوجه میشیم. خب ببینید، اولش یه عنوان کلی داده که مثلا هر بشری فکر و خیالی داره، هر کی برای خودش یه حالی داره. بعد این رو شرح داده، ابتدا مختصر گفته بعد شرح داده. این کار رو بهش میگن براءت استحلال، براءت با عین ها، نه مثل براءت از مشرکین که با همزه،
با این
براءت استحلال
یعنی چی؟ معنی لغویش های امینی؟
براءت استحلال یعنی این که از بلندی خب دنبال هلال گشتن دیگه. خب به معنی صدا کردن و این ها هم هست، یعنی که میدیده صدا هم میکرده مثلا مردم رو. یعنی از اون اولش، از مطلع شعر ما میفهمیم که توی شعر درباره چی میخواد حرف بزنه.
یه جورایی راهنمایی میکنه، کد میده اون بالا.
بله، مثلا همین که الان برنامه رو که شما شروع کردی گفتید ما در این کارگاه لبخند میخوایم از این چیزها حرف بزنیم. بله. شما مثلا فرض کن قصه رستم و سهراب که شروع میشه تو شاهنامه، میگه یکی داستان از پر آب چشم.
درسته.
دل نازک از رستم آید به خشم. حتی میگه مجرمش هم کیه.
همون اول لو میده، مقدمه رو میگه، بعد میگه حالا این بود ماجرا.
که آماده بشیم. میگه اینجا من میخوام قصه تلخ بگم، تراژدی بگم مثلا. اینجا الان میخواد بگه که هر بشر در چه وضعیتیه. بعد براءت استحلال بهش میگن. بعد اون وقت این رو باز کرده. یعنی وارد مصادیق شده. خب این تکنیک پس براءت استحلال بهش میگن. درسته؟
متشکرم. بله. بله.
بله. بعد اون وقت دوتا چیزهایی که با هم تناقض داشته، به همین دلیل همونجا گفته که هیچی توی میونه تکراری نیست،
تو خلقت خدا
کپی کاری نیست. بعد این تنوع رو گفته از طریق کنار هم گذاشتن چیزهایی که با هم متضادن. وقتی چند تا چیز که ضد همدیگه هستن، ناقض همدیگه هستن، با هم سازگاری ندارن، کنار هم باشن، اصطلاحاً بهش میگن طباق.
متوجه شدم. طباق
دیدی مطابق میگن. خب طباق یعنی رویارو قرار دادن دو تا چیز که با هم سازگاری ندارن. مثلا فرض کنید در قرآن هست که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. نیکوکاران در نعمتن، یعنی در بهشتن، گناهکاران در جهنم هستن.
دقیقاً پشت سر هم، کنار هم،
پشت سر همه. بعد آره طباق داره دیگه، یعنی اجزای بالایی با اجزای آیه پایینی ناسازگاری داره.
آیا امین یه سوال برام پیش اومد، این که به فرض توی این همین بیتی که خوندیم گفته کپی کاری.
بله.
یعنی یه کلمه خارجی رو انقدر قشنگ آورده نشونده توی زبان فارسی. توی کارهای دیگه آیه ضروری هم دیدم من اینو، مثلا من این دو سه بیتو بخونم، میگن یک سلام قشنگ و گرم و تمیز به شما ای حروف چین عزیز، ای که با توست روز و شب دم خور کیس و کیبورد و موس و مانیتور، می کند مخچه تو را تیلیت دکمه آلت کنترل دیلیت.
بله.
چقدر قشنگ این صنعت خاص اسم میده براش انتخاب کردن، که این شکلی کلماتی از یه زبون دیگه میاری و انقدر قشنگ میشونی، اصلا حس غریبگی به آدم نمیده. یه وقتایی آدم یه کلمه یه حالا یه زبون دیگر رو، یه اصطلاحی رو تو شعر استفاده میکنه، خیلی میزنه تو ذوق، بیرون میزنه از شعر.
بله.
یعنی کاملا معلومه این به زور اونو چپونده اونجا. اما اینجا کاملا هضم شده توی بافت شعر.
بله، یه دلیلش اینه که از کلمه‌های استفاده کرده که این کلمه‌ها توی زبان ما هم جا افتاده، یعنی روزمره استفاده می‌کنیم. الان مثلا شما حرف زدنی چند بار گفتی یک سری؟
بله.
به جای اینکه بگی یه تعداد، عده‌ای،
بله،
مثلا گفتی یک سری از شاعرها یا یک سری از شگردها.
جا افتاده کاملا.
یک سری اصلا احساس نمی‌کنی دیگه خارجیه. درسته؟
بله.
در بافت اصطلاحاً میگن دیگه، در بافتی به کار میبره که توی اون بافت احساس غریبه بودن نمیکنی. یعنی در مجموع اینا وقتی کنار هم میشینن شما احساس نمیکنی که با کلمه بیگانه مواجه هستی. درست مثل کسیه که مثلا توی یه اتاق، یه مثلا دفتر کار، خب طراحی میکنه، حالا یه میز جدید میخواد اضافه بشه، یه کاری میکنه که اطراف این میز چیزهایی بچینه که رنگ اون میز مثلا ناسازگاری با کل محیط نداشته باشه.
درسته.
آه، بپوشونه، هم پوشانی داشته باشه. این جدیدی ها چی میگن؟
ست کنه.
آره، از این چیزا که من بلد نیستم دیگه. خوبه که
من میگم اینجوری کارا رو من انجام.
آره دیگه، امور مربوط به نسل جوان با شما، امور مربوط به اموات با من.
نه دیگه، در اون حد حالا. بالاخره شما الان جز زنده هستی، انشالله سالهای سال سلامت و شاداب باشید، ما از بودنتون استفاده کنیم و یاد بگیریم.
بله، علی علیه السلام میگه که لدول الموت و ابنول الخراب، میگه فرشته‌ای هست که هر روز میاد ندا میکنه روی زمین، میگه به دنیا بیاورید برای مردن و بسازید برای ویران شدن. این یادمون باید باشه که ما در این عالم که هستیم به اون طرف نزدیکتریم، یعنی به ابدیت نزدیکتریم. بعضی از آدمو یادشون میره، بعد همینجا استقرار دارن.
درسته.
میگه همیشگیه دیگه،
همیشه
میگه
هستن. بله.
آقا ماشین میدم بودو بریم یه 20 تایی ثبت نام بکنیم، مثلا مسکن مهر میدم برو یه جوری جور کن برای بچه های کوچولومون هم مثلا یه سندی بده. آها، درسته. آی زارای توی شعر همین چیزا رو گفته ها، منتها شیرین گفته که خیلی بهمون بر نخوره.
دقیقاً همین نکته اصلی طنز همینه دیگه. آره، که طوری بگه که بپذیریمش.
آره، دست کم حالا اگه نپذیرفتیم هم بر نخوره. آره، بهمون، چون که نمیپذیریم، که اگه میپذیرفتیم که
وضعمون این نبود.
این نبود، تو صراط مستقیم بودیم بیشترمون دیگه. ولی خب
متشکرم از آقای امینید. خیلی کم پیش میاد که من اگه ساکت باشم، معمولا میکروفون رو میگیرم مال خودم میکنم، ولی وقتی آقای امینید صحبت میکنه، شیرین هم صحبت میکنه، نمیتونم که زیاد صحبت کنم، سعی میکنم بیشتر گوش کنم و استفاده کنم. آقا دمتون گرم. کماکان کارگاه لبخند رو بشنوید، ما در خدمتتون هستیم.
کارگاه گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
درود دوباره خدمت همه شنوندگان عزیز. آقا راجع به این درودم بعدا این صحبت بکنیم. دیدیم مجری اینجوری میگن سلام و درود و فلان از این حرفا. کماکان کارگاه لبخند رو میشنوید. من و جناب دکتر اسماعیل امینی داریم راجع به لبخند، راجع به طنز و بخش زیادی از این برنامه رو راجع به شعر طنز مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد صحبت میکنیم. آقا یه نکته بگید راجع به همین مجریایی که میگن، چون میدونم نقد داشتید معمولا، یعنی خودمون که بودیم یه وقتایی یه تیکه هایی بهشون انداختید.
نه تیکه ننداختم من کارم این نیست.
آقا تیکه چیه؟ درسته بود کاملا، اصلا تیکه هم نبود.
نه من نظرم رو گفتم. ببینید ما در هر شغلی که هستیم، حالا یکی مجریه، یکی نمیدونم دکتره، یکی فرض کنید که طلبه است، هر شغلی هستیم، آیا بلافاصله باید نشون بدیم که با بقیه فرق داریم؟ آقا به طور معمول آدم معمولی همدیگه رو میبینه، مگه نمیگه سلام حالا چطوره؟ آره.
خب طبیعی دیگه.
من بگم مثلا من الان چون که استاد ادبیاتم بگم مثلا درود پگاهانتان پرپرنیان، خب چرا این کارو کنه؟
بعضی وقتا به جایی میرسه آدم نمیفهمی، زیرنویس برید برای صحبت.
نه حتما باید بگم من فرق دارم. یعنی شما توی خیابونم یه آدمو میبینی، مثلا میبینی که طرز لباس پوشیدنش هم با بقیه فرق داره، مثلا چون شاعره فرض کنید که آرایش سر و صورتش نمیدونم کیفش فلان همیشه. خب بله ببین، اگر کسی کارش فقط با صورت باشه، مثلا بازیگرها کارشون با صورته،
بله اصلا برای همین گریم دارن،
اون باید گریم داشته باشه، باید مثلا لباس خاص داشته باشه، یعنی من فرش قرمز داشته باشه. ولی نه، یه نفر که مثلا مجری تلویزیون و مجری رادیو نمیدونم معلم اینا، نمیخواد آدم متمایز باشه. ببین الان فرض کنید من مثلا طلبم عربی یاد گرفتم، خب حتما باید تلقی حرف بزنم، اگه گفت سلام بگم سلام علیکم، خب حالا میگه سلام علیکم. استادا یعنی بزرگای مدرس حوزه علمیه وقتی آیات قرآن رو میخونن با همین لحنی که ما فارسی ها میخونیم میخونن. درسته. دیگه درسته،
چون اون موقع مشغول قرائت نیستن که بگه آقا قاری
علیهم که نمیگن هم علیهم. بعد من حالا طلبه ام، مثلا دو سال رفتم یه ذره عربی یاد گرفتم، یه جوری حرف میزنم که هم بفهمم، این خوب نیست. این در هر رشته ای خوب نیست. من پزشکم فرض کنید، باید یه جوری حرف بزنم که دیگری متوجه نشه.
توضیحات پزشکی رو به بیمار طوری میدن که بیمار اینجوری چشاش گرد. خوب یعنی چی اینا؟
آره من یه بار رفته بودم دکتر، گفت که دکتر اورولوژی هم باید مثلا صرف بزنی، متوجه میشی من چی میگم، میفهمی؟ گفتم آره دیگه، ایدئولوژی دیگه. گفت ببین من دارم با کی حرف میزنم. فکرم اصلا سواد خوندن نوشتن هم ندارم. بعد گفت تو خونتون یه نفر با سواد هست؟ گفتم آره پسرم دانش آموز، اون موقع ابتدایی بود، دانش آموز ابتدایی. گفت این نسخت رو بردی بده پسرت برات بخونه اینا.
آره اونجا اگر شما متوجه نمیشدی در واقع ایراد از کسی بود که داره اونجوری صحبت میکنه، نه شما یکی داری میشنی.
دیدم خیلی یعنی همچنین از موضع بالا دا حرف میزن و اینها، و من خودم زدم به اون را. ولی این خوب نیست واقعا. یعنی این که من اگر که مثلا مجری هستم، خب حالا یه چیزی تو اینترنت مثلا میشنون، فرض کنید که تو اینترنت نوشتن که آقا قضا معنی بدی داشته مثلا اینا، ما رو سر کار گذاشت، بعد میاد میگه خب امیدوارم که خوراک ظهرتون. آقا کی میگه واقعا خوراک؟ میگه آقا غذا خوردی یا نخوردی؟
آره
میگه خوراک تو خوردی یا نخوردی؟
تازه حتی غذای ظهرم نمیگه، نهار.
بعد چطور ممکنه که قرنها مثلا مردم گفتن غذا تو شعر، تو نثر، تو همه جا آمده، حتی تو قرآن کریم آمده.
بله.
بعد یه دفعه الان من مثلا تو اینترنت یه چیزی خوندم، بعد فهمیدم که این لغت باید فرق کنه مثلا. اینا بازیه دیگه، خوبم نیست. یعنی توهی دست بودن آدم رو نشون میده.
این به همون نکته‌ای بود که راجع به شعرهای زرایی هم داشتیم صحبت می‌کردیم، به نوعی که نزدیک باشیم به زبان مردم، به زبان عامیانه صحبت کردن.
آره شاید بگیم به زبان طبیعی.
آره این هم که
بگیم به زبان مردم، بگیم به زبان طبیعی. یعنی همین طور که طبیعی بقیه حرف میزنن دیگه. ببینید مثلا مرحوم علامه جعفری، خب عالی ترین مباحث را در تفسیر مثنوی، در تفسیر قرآن کریم، در مسئله فلسفه و عرفان، عالی ترین مباحث را مطرح میکرد، ولی به یه زبانی میگفت که آدم میفهمید داره چی میگه.
درست.
زبان خیلی صمیمانه. خب اگر که میخواست نمیتونست مثلا قلم به سلم بگه، خب میتونست دیگه، فیلسوف برجسته بود، مفسر برجسته بود. مثلا علامه طباطبایی شما کتاباشو میخونی میفهمی.
دقیقاً.
انقدر خوب نوشته، به یه نثری نوشته که احساس میکنی مثلا یه جوون رو فرض کن 28 ساله است، انقدر با تراوت نوشته. خب این که من بخوام متمایز کنم خودم رو، یه موقعیت کمیکی ایجاد میکنه. توجه کردید؟ میگن آره دیگه معلومه امینی الان استاده ها، مثل استاده داره حرف میزنه.
حالا این که گفتید، یعنی من اولش گفتم و شما ادامه دادید بحثو راجع به همین به زبان طبیعی بودن، یا یه وقتایی فراتر میره شاعر، میاد از اصطلاحات روزمره مردم هم استفاده میکنه تو شعرش. خب یعنی چیزی که اونم البته به نوعی میشه گفت طبیعیه، چون ما ایرانی ها حداقل چیزی که من دقت کردم مثلا یه ماهی خیلی دقت میکنم تو حرفای همدیگه، حرفای عادی مردم، ما با همدیگه سلام علیک میکنیم، بعد خیلی از این اصطلاحات و ضرب المثل های دم دستی داشتیم. یعنی من شمردم مثلا یه روز توی مدرسه حتی با دانش آموزا سال پیش، توی مدرسه‌ای که بچه های متوسطه اول هستن، یعنی بچه های هفتم، هشتم، نهم هستن، همون بچه ها مثلا در طی کلاس چند بار ضرب المثل استفاده کردن بدون اینکه هدفشون این باشه به عمد. یعنی انقدر جا افتاده است ضرب المثل توی زبون مردم ایران. این توی شعر اسم داره؟ یعنی جز تکنیک ها به حساب میاد؟
بله دیگه، اصطلاحاً بهش میگن ارسال المثل. ارسال المثل یعنی اینکه ما جمله‌ای را که ضرب المثله یا مثل ضرب المثل ساخته شده تو شعر اون به کار ببریم. خیلی از این ضرب المثل‌هایی هم که سر زبونه در واقع اول از شعر اومده، یعنی تو شعر بوده بعد از شعر آمده بیرون. مثلا از کوزه همان برون تراوت که در اوست،
دقیقاً
گرد دایره کوزه ز گوهر سازند، از کوزه همان برون تراوت که در اوست. خب از تو شعر در اومده.
این بهش میگن آرایه.
آره دیگه، آرایه.
بعد فردش با صنعت چیه؟ میگن یه سری میگن این آرایه است، اون صنعته.
آره قدیم صنعت میگفتن، صنایع بدیعی در واقع مجموعش. صنعت به این معنی امروزی نبوده، صنعت به معنی هنر.
درست.
به همین دلیل هم این دانشکده مثلا هنرهای زیبا که ابتدا درست شد توی دانشگاه تهران اسمش بود دانشکده صنایع مستظرفه.
چقدر جالب بوده.
آره. آره. بعد گفتن که بذارید هنرهای زیبا. و جالبه که هنر به این معنی نبود، هنر به یه معنی دیگری بوده.
یعنی آره. اون جاشو عوض کرده.
آره جا به جا شده. این تحول زبانه دیگه، توی زبان این چیزا پیش میاد. مثلا فرض کنید لغت ملت در عربی معنی دینه و در فارسی هم تا قبل از مشروطه به معنی دین به کار میرفته. مثلا جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، ولی بعد از مشروطه به معنی مردم کشور شده. مثلا آرایه همون صنعته، منتها پیشنهاد استادای جدید گفتن به جای صنعت، چون معنی صنعت الان عوض شده، بگیم آرایه. ولی به هر حال همون صنعته دیگه.
یعنی صنعت. پس کسی دعوا نکنه سرش، جفت اینو یکی.
بله دیگه. بله دوتا مغازه است دیگه، مثلا تیم آبی و قرمزه.
آره خیلی سرسده نکنیم، راحت باشین، هر کدوم استفاده کردی مهم نیستش. متشکرم آقای امینی، زحمت کشیدین، خیلی حرفای خوبی زدین و من شخصا یاد گرفتم، مطمئنا شنونده هامون هم خیلی استفاده کردن. شنونده های عزیز دقت کنین که میتونید طنزاتون رو، آثارتون رو برای ما بفرستین، توی فضای مجازی دنبالمون بکنید، آثارتون رو حالا چه به صورت متنی چه به صورت صدا ضبط بکنید برای ما بفرستین. ما اینجا اگر صدا باشه که صدای خودتون رو پخش میکنیم، اگر متن باشه که من میخونم برای همه شنوندهام، و بعد به همراه دکتر امینی راجبشون حتما صحبت میکنیم که چه شگردهایی توش استفاده شده، کجاها میتونسته بهتر باشه، کجاها چه تغییراتی اگر انجام میشد خیلی وضع بهتر از این میشد، و از این نکات که امروز هم خیلی هاشو شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشین. آیا امینی شما اگر میخواین خداحافظی کنید، بعد من خداحافظی میکنم.
متشکرم که حوصله کردید و به برنامه ما گوش کردید. این برنامه اسمش قرار شد که کارگاه لبخند باشه.
بله دیگه.
بله همین دلیل هم امیدوارم که همیشه لبخند روی لب دوستانی باشه که شنونده برنامه ما هستن، و حتی اونایی که شنونده برنامه ما هم نیستن. اگر همه عالم مردم به هم دیگر لبخند بزنن، این روزگار ما روزگار خوشایندتری میشه.
زنده باشین، انشالله که شما هم همیشه شاد باشین. برای همه شنوندهای خوبمونم آرزوی شادی و سلامتی میکنیم. مراقب خودتون باشید، در پناه خدا. خدا نگهدارتون.